بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آخرین مسئله‌ای که مرحوم شیخ درباره شرط صحیح ذکر کرده، اینه که ثمن معامله بر شرط تقسیم نمی شود. به عبارت دیگه، در خیار تخلف شرط عرش وجود نداره. اصل این مسئله تقریبا مسلم بین همه، دلیلش هم اینه که عرفاً مقابله بین عوضین انجام می شود، یعنی سمن در برابر مسمن و مسمن در برابر سمن. و شارع هم فرموده به این امر عرفی وفا بکنید. شرطی که در معامله ذکر می شود فقط فایدش اینه که رغبت یا داعی یا انگیزه با یه اون مشتری رو برای ورود در معامله زیاد میکنه. یعنی شرط باعث میشه که کسی که شاید وارد این معامله نمیشد الان وارد معامله بشود. بنابراین هیچ جزئی از ثمن در برابر شرط قرار نمیگیره. اونجا رو اینو قبلا گفتم که سید یزدی گفته بود که بله واقع میشه، ولی غیر سید میگن نه اونجا هم نیست. من اون که درسته که به هر حال شما فرمیدین که میگن که لل هیکل قسط من از سمن، حال بعضی مواقعا لشرط قسطون مرسبه. به هر حال این حال یه تعبیر عرفی علمایی استان، تعبیر فقهی یا روایی اینا نیستن که آره. الان این تا اینجا. بعد شیخ انصاری میفرماید فقط یک مورد استثناء شده و اونم اینه که اگر شرط بکنند چیزی را که جزء مبیعه، یعنی یه چیزی که جزء شرط قرار بگیره. مثلا یه کسی دو جلد شرح لمعه را میفروشه، مشتریم میگه که من شرح لمعه را به شرط اینکه دو جلد باشه میخرم. با اینکه خب اگر این شرط رو نمیگفتم همین دو جلد بود دیگه. به عبارت دیگر گاهی کم مبیع را شرط قرار میدهند، میگه این پارچه رو به شرطی میخرم که 5 متر باشه، یا این زمین رو به شرطی میخرم که مثلا 100 متر باشه. با اینکه این 100 متر بودن جزء مبیعه. به هر حال در صورتی که جزء را شرط بکنند، آیا در این صورت سمن بر شرط توزیع می شود یا خیر؟ به عبارت دیگه اگر تخلف شرط شد، آیا اینجا میشه عرش گرفت یا نمیشه عرش گرفت؟ اولا باید بگوییم که خود این شرط کردن جزء مبیع چند صورت داره. یه مرتبه شرط میکنند چیزی را که متساوی اجزائه، یه وقت شرط میکنند چیزی که مختلف اجزائه، یه مرتبه تخلف شرط که می شود مبیع کمتر از اون شرطه، یه مرتبه مبیع بیشتر از اون شرطه. در هر چهار صورت یه مرتبه این شرط متصله و یه مرتبه شرط منفصله. حالا صورت های مسئله بعدن گفته خواهد شد که اینا هشت صورته یا بیشتر میشه. شیخ انصاری میفرماید که در این صورت که جزء مبیع را شرط کردند، سمن بر این شرط یا بر این جزء توزیع می شود. در یک صورت از صور مسئله روایتی هم داریم، حالا روایت شو فردا انشاءالله می خونم. اما جدای از این روایت که حالا بعد روایتو میگی مثلا درسته یا نه، اگر به روایت کار نداشته باشیم میگیم که ثمن معامله بر اجزاء مبیع تقسیم میشود. اگر که جزئی را شرط کردند، این شرط در واقع خصوصیتی نداره و همون جزء بودن ملاک. عرف بازار هم همینه که اگر کسی چیزی را شرط کرد و شرط جزء بود، عرف بازار اینه که اینجا عرش مطالبه می کنند. فرق نمی کنه. اینم بعضی ها تصریح هم کردن به این که اگر که کیفیت را شرط بکنه باز همین حکم کمیتو داره. این تصریح هم شده ها. پس بگیم عرف بازار اینه که برای چنین شرطی سمن قائل هستند و شارع هم از این عرف رد نکرده، بنابراین این عرف پذیرفته میشه و مورد امضای. حال میرسم آیت الله تبریزی همین حرف شیخ انصاری رو تأیید کرده. امام خمینی هم دقیقاً برعکس فرموده که این شرط با شرط‌های دیگر هیچ تفاوتی نمی‌کنه، یعنی سمن بر شرط توزیع نمی‌شود، تقسیم نمی‌شه. سید یزدی قائل به تفصیل شده. سید می‌فرماید که شرط دو جوره. یه مرتبه شرط مثل قید معامله است، به عبارت دیگر اینجا که جزء مبیع را شرط کردن، هدف اصلی شرط نبوده یا کمیت هدف اصلی نبوده. اینجا سمن بر شرط تقسیم نمی شود، ولی اگر که شرط قید نبود، اصلا خودش رکن عقد بود، در این صورت سمن بر شرط تقسیم می شود. اینم فرمایش سید. در واقع اینجور که عرض کردم شد سه قول در مسئله. کسانی که میگویند سمن تقسیم میشه بر شرط، میگن که اون قاعده معروفی که میگفت سمن بر شرط تقسیم نمیشود، اون قاعده تخصیص خورده به اینجا و ما نحن فی استثنایی از اون قاعده. دلیل استثناء هم عرض کردم همین عرفه، عرف بازار، و شارع هم از این عرف رد نکرده. کافیه دیگه؟ بله 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 بوده. چرا؟ خب بله بله. ایشون فرماید که فرق است بین عبادات و معاملات. در عبادات عدم رد کفایت میکنه، ولی تو معاملات خیر نه، معاملات هم هیچ فرقی نمیکنه با عبادات. عبادات معاملات هم همین که شارع رد نکرد، همین عدم و رد امضای شارع حساب میشود و رضایت. علت چمینه که خب خود شارع هم توی همین بازار بوده دیگه، و قالو مال حاضر رسول یا کلو تعام و یمشی فی الاسواق. پیغمبرم تو بازار را میرفت، با مردم معامله میکرد. خیلی نه روایت تو عرض کردم، حالا روایت فرد بس میکنم که اصلا روایت تو میشه بشه اعتماد کردی یا نه، ولی فعلا اینجوری میگیم، میگیم عرف و بناء عقلا بر اینه که اینجا به اون قاعده عمل نمیکنند. دلیل کسانی مثل امام که میگویند اینجا قاعده تخصیص نخورده، دلیلشون اینه که امام میفرماید که در واقع چنین معامله‌ای دو تا معامله است یا دو تا قرار داده. یه قرار داد بین سمن و مسمنه که میگه که این مبیع در مقابل این سمن، قرار داده دومم این که مشروطون علی ملتزم به این شرط شده، و این دو تو قرار داد با یک به تو و قبل تو انجام میشه. بنابراین ثمن معامله در برابر خود مبیعه و مبیع هم یک عین شخصی بوده. این مثالو قبلا بس کرده بودم، اگر یک کسی دستشو بگذاره روی یخچال بعد بگه این آب گرم کنه مثلا چقدر میفروشی، که اینو بهش میگن تعارض وصف و اشاره. به زبان داره میگه که آب گرم کن، ولی اشارهش روی یخچاله. یخچال را میگه که این آب گرم کنه چند میفروشی، اونم میگه این آب گرم کنه اینقدر فروختم. اینجا آیا زبان ملاکه که گفت آب گرم کن، یا اشاره دست ملاکه که دستش روی یخچاله؟ در این جور موارد گفتیم که اون عنوان ملاک نیست، اشاره ملاک هست. به عبارت دیگر مبیع یک عین شخصی جزئیه، گرچه عنوانشو اشتباه کرده، اسمشو اشتباه کرده. در ما نحنفی وقتی میگه که این زمین را فروختم، بعدم شرط کرده که این زمین 100 متر باشه در حالی که زمین 80 متره. اینجایی که میگه این زمین را فروختم به شرط اینکه 100 متر باشد، ملاک این اشاره به این زمینه. ولذا کل ثمن در برابر این زمین قرار گرفته، این زمینم 80 متره. بعد که مشتری متوجه می شود که زمین 100 متر نیست، مشتری خیار فسخ داره ولی نمی تونه عرش بگیره. بله آره دیگه همین دیگه، چرا دیگه اینم این همونه دیگه. الان این زمین رو داره میگه، میگه این زمین که 100 متره، مثل همونجا که دستش روی یخچاله میگه این آب گرم کن، یعنی این مبیعی که آب گرم کنه در حالی که این یخچاله. اینجا میگه این زمینی که 100 متره به این مقدار فروختم در حالی که این 80 متره. پس من استدلال امام خمینی این شد، ثمن در برابر عین شخصی است، عین شخصی هم فاقد اون وصفه. به عبارت دیگر امام خمینی می‌فرماید که اصلا معقول نیست، امکان ندارد در ما نحنوی کسی بخواد عرش بگیره. علت این که امکان نداره عرش بگیریم، علتش اینه که معامله بین این مبیع خاص و ثمن واقع شده. یعنی ثمن در برابر این مبیع بوده. اگر مشتری بخواهد عرش بگیره، معنیش اینه که ثمنی که در برابر این مبیع بوده، ثمن توزیع بشود، تقسیم بشود بین این مبیع و چیز دیگری، و اینم محاله. به خاطر اینکه تو معامله ثمن در برابر مبیع بود، نه مبیع و غیر مبیع. اون 20 متری که از این زمین کمه اصلا مبیع نبوده، ثمن در برابر این مبیعه. اون چیزی که مبیع نیست و ثمن در مقابلش نیست بخواهد ثمن در برابرش قرار بگیرد، محاله. بنابراین عرش گرفتن غیر ممکنه. این استدلال امام بر این که اینجا با شرطهای دیگر هیچ فرقی نمی کنه. نه، مشتری پول این مبیع و این زمین رو داده، نه اینکه پول 100 متر رو. 100 متری که اصلا وجود خارجی نداره. مشتری اینجوری گفته، گفت که این پول رو برای این زمین میدم، این زمینم 80 متره. این فرمایش امام. آره دیگه وصف رو هم که پول نمیدادن در برابر وصف دیگه، بس فقط انگیزه می شد برای اینکه اقدام به معامله بکنند. بله اونجا هست. توی خیار عیب چون اونجا بحث شرط وصفه و شرط وصف با شرطی که اینجاست تفاوتش اینه که این شرط کماله و می شود بین شرط صحت با شرط کمال فرق بگذاریم. بگیم شرط کمال سمن در برابرش تقسیم نمیشه، اما شرط صحت سمن در برابرش تقسیم می شود. این میشه اینجا فرقی گذاشت. دلیل فرمایش سیدم دیگه روشنه، اون حالا لازم نیست عرض کنم. و اما حالا بین فرمایش شیخ و فرمایش امام خمینی کدامش درسته؟ عرض کردم ما فعلا به روایت کار ندارم، ما با قطع نظر از روایت دارم حرف میزنم. اگر این مسئله که الان ما داریم اینو عکسش بکنیم، یعنی بحث ما درباره اینه که اگر جزء مبیع را شرط بکنند، حالا مسئله رو برعکسش بکنیم، اگر شرط مبیع را جزء قرار بدهند، مثلا فرض کنید که یک کسی بگه این عبد را و وصف کتابتش و وصف کتابتش را می فروشم به 100 تومان. وصف کتابت شرطه، اما این شرط رو به صورت جزء ذکر کرد، یعنی گفت که عبد را و کتابت را که به صورت جز آورد. حالا اگر که این مبیع دارای این وصف نبود ولی وصف را به صورت جز ذکر کرده ها، اینجا مسلم همه قبول دارند که اگر وصف جز قرار بگیرد این همون وصفه و سمن بر وصف توزیع نمی شود. اگر مثلا گفت که این جلد کتاب و اون جلد کتاب این دوتا را می فروشم، اینجا سمن بر این دوتا تقسیم می شود، یعنی اینجا حکم جزء داره. ولی اگر که اومد این جزء را به صورت وصف قرار داد، چه میشه مانحروفی؟ از یه مسئله منطقی استفاده میکنیم. تو منطق میگفتن که هر قضیه ای که صادق باشه عکسش هم صادقه، هر چیزی که صادقه عکسش هم در صدق با او تلازم دارد. اگر که شرط جزء قرار گرفت، اینجا شرط همون حکم شرط رو داره نه حکم جزء را. خب عکسش حالا ما نهنوفی، اگر جزء را شرط قرار دادند، ما نهنوفی اینه دیگه، اگر جزء را شرط قرار دادند، اصل و عکس در صدق با هم تلازم دارند. پس اینجا هم باید بگوییم که هر جزئی که شرط قرار گرفت سمن بر او تقسیم می شود. اگر سمن تقسیم بشود همون حرف شیخ درسته. همین الانم تاکید کردم گفتم با قطع نظر روایت عمر ابن حنزله دارم میگم، با قطع نظر فرد و روایت رو بحث میکنم. پس فعلا داریم میگم اگر با قطع نظر از روایت بخوایم بگوییم حق با شیخ انصاریه. چرا دیگه؟ خاطر دیگه، عکس دیگه، یه موضوعی داریم و یک محمولی. حالا اگر که موضوع محمول جا به جا شدن، فقط چرا فقط یه مرتبه قضیه صغراست، یه وقت قضیه کبراست. این اون قضیه کبراست نه قضیه صغرا. چرا این تو منطق به اینا میگن که قضایای مرکبه؟ بله منطقیه. خواهمی عرض کردم اگر که روایتی اومد خلاف این گفت که الان روایت داریم بر خلاف اینها، اگر روایتی بر خلاف این بود روایتو میپذیریم، و الا اگر روایت نبود درستش همینه. یعنی همین که شیخ انصاری فرموده اینجا سمن توزیع میشود و خیار تخلف شرط اینجا بر خلاف قاعده موجب عرش میشود. این تا اینجا، یعنی اگر ما باشیم قاعده. و اما اشکالی که امام خمینی فرمود که محال است که سمن توزیع بشود، به خاطر اینکه دو تا قرارداد در اینجا داریم، یه قرارداد بین سمن و مسمنه و قرارداد دیگر هم مسئله شرط. اینم جوابش اینه که اولا دوتا قرارداد نیست. شاهدش اینه که اگر بخوایم بگیم دوتا قرارداده، در قرارداد اول سمن و مسمن مقابل همدیگه قرار گرفتند، میگه این پول در برابر این مبی، این مبی هم در برابر این پول. این یه قرارداد. قرارداد دومی رو که امام خمینی فرموده، قرارداد دوم التزام به شرط، التزام به شرط مقابل نداره. یعنی این که گفت من قول میدم که به این شرط عمل بکنم، او در مقابلش چی کار میکنه؟ هیچ. خب این میگه من قول میدم که این شرط رو عمل بکنم، خب یعنی این تعهده که من دادم چی شما تعهد میدهید؟ فسخ نکنید یا بکنید؟ او داره بگه بکنید. پس اولا این دو تا تعهد نیست، یک تعهده، یک تعهد مرکبه، نه اینکه دو تا تعهد باشه. این اولا. ثانیا اگر که مبیع عین شخصی بود، عین شخصی به تعداد اجزایش معامله فرو شکسته می شود. چجور آیه شریفه اقیم الصلاة خورد میشه، شکسته میشه رو اجزاء نماز؟ یعنی اقیم الصلاة به معنی اقیم و رکوع، اقیم و سجود، اقیم و قیام. یعنی این اقیم الصلاة که یه کلیه خورد میشه روی اجزاء نماز. توی معاملات هم همینطوره. یک امر به عقد، امر به اجزاء عقد. وقتی که امر به اجزاء بود، اگر یک جزئی را بایع عمل نکرد، مشتری هم اون مقدار پولی که در برابر اون جزئه میتونه پس بگیره. وقتی که بایع میگه این 100 متره، در حالی که 80 متره، یعنی در واقع این 100 معامله است، هر متر این زمین به این مقدار، 20 متر که کمه، اون 20 متر مشتری پول داده، مبیعو نگرفته، خیار فسخ خواهد داشت. بله بله بله، اونجا دقیقا همینطوره، هم در کمیت هم در کیفیت. گفت که مثلا این گونی 10 کیلو برنجه در حالی که 5 کیلو بود، میتونه عرش بگیره. این تا اینجا حالا از نظر قواعد. فردا انشاءالله یک روایتی هست، روایت مقبوله، مقبوله نه، روایت عمر ابن حنزله. این روایت رو انشاءالله فردا و اشکالهایی که به روایت هست انشاءالله خواهم گفت. جعل الاستثناء ان يمورد بذل من